سلام عرض میکنم محضر همه خواهران و برادران مجاهد. خداوند انشالله این نشست و برخاست رو مورد توجه اهل بیت قرار بده. خداوند برکاتش رو بر شما مردم انشالله نازل کنه. از اون جایی که شب پایانه، یعنی دقایق پایانی از ساعت آخر روز ماه سفر هست و یه دو ماهی در واقع فرصت تحولی بود و بالاخره داره تمام میشه، ذهنم رسید ما معمولا همواره خودمون رو سر سفره امام رضا علیه السلام میدونیم، منتها دیگه امروز که روز شهادت حضرت رضا علیه السلام بود، یه عنوانی در روایات ما هست راجب نگاه ما به امام، که این هم از جهت روحی هم از جهت معنوی مؤثره که ما بهش توجه داشته باشیم. در روایات ما یکی از القاب امام مفزعه، که حالا روایاتی رو میخونم در این زمینه. مفزع به معنای پناه، پناهگاه. شبیهشو داریم، مثلا ملجأم داریم، حالا میخونم روایت براتون، یا کهف. همه اینا به یه معناست، تقریبا به معنای پناه و پناه بردن و پناهگاه و ایناست. اگر کسی به این عنوان توجه کنه خیلی از مشکلات ما کم میشه، از جهت روحی خیلی حالمون تغییر میکنه. اولیشو از وجود مبارک امام رضا علیه السلام میخونم که حضرت رضا در یه متن طولانی که منسوب به ایشون راجع به مقام امام، حالا دو تا کلمه زودترش هم میخونم به جهت توجهی که میده، اینه که حضرت منسوبه که میفرماد الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق، بعدش میفرماد و مفزع العباد. حالا یه توضیحی جمله اولش و عبارت اولش رو بدم، خیلی لطیفه. ببین عزیزان، ماها معمولا با چه کسی رفیق میشیم؟ نوعا با یه کسی رفیق میشیم که کارمون را بیفته. مثلا میگیم رفتیم کربلا، یکی رو پیدا کردم تو فرودگاه اونجا، کارمون یکی رو پیدا کردم اونجا یه موکب داشتن اگه اربعین خواستیم بریم، یکی رو پیدا کردم نمیدونم اونجا کارش چی بود، یکی رو دارم تو پمپ بنزین، یکی رو دارم تو بیمارستان کجا. نوعا رفاقت های ما بر اساس نیاز شکل میگیره. بخشی از رفاقت های ما هم که ظاهرش بر اساس نیاز نیست، بر خاطر نیاز عاطفیه، یعنی رفاقت به خاطر نیاز عاطفی. اما امام چه نیازی داره که بشه انیس رفیق ما؟ امام چه نیازی داره؟ محبت امام بی‌شائبه است، خالصه، بدون توجه به نیازه، نیاز اصلا به ما نداره. این مال اینه که امام تنزل میده خودشو. ببینید، من ممکنه بگم من دو دفعه رفتم آقای بهجت رو دیدم، هیچ وقت آقای بهجت خاطراتش رو بخواد تعریف کنه نمیگه من یه دفعه کاشانی رو دیدم. یعنی این یه طرفه است، من آقای بهجت رو دیدم یه چیزی برای من داره، آقای بهجت خیلی ها رو هر روز دیده، کاشانی هم دو دفعه دیده، اتفاقی نیفتاده. من بخوام با آقای بهجت رفاقت کنم، ارتباط بگیرم، نیاز نداره توضیح بدم که چقدر مفیده. آقای بهجت بخواد با من رفاقت کنه چی داره براش؟ یا محبت پدر و مادر. بچه نگاه کنید در شیرخوارگی و نوباوگی و کودکیش یه ساعت مامانشو نبینه جیغش میره آسمون. چرا؟ چون خیلی نیاز داره. همین بچه وقتی بشه 30 سالش ممکنه سر خونه زندگیش بی‌معرفت بشه، هفته یه بار یه زنگ نزنه، چون نیازش کم شد. نیاز که کم بشه ارتباط سست میشه. این که آدم محبت داشته باشه فارغ از نیاز، خیلی محبت پاکی لازمه. یعنی آدم بشه 40 سالش توجهش به پدر و مادرش مثل وقتی باشه که 2 سالش بوده. این معلومه که یه محبت فارغ از نیازه، نوعاً برای کسی رخ نمیده در این سطح. حتی پدر مادر هم که بچه رو دوست دارن فارغ از نیازه تقریبا، مثلا مادره میدوه 2 ساعت بچه 2 لقمه غذا بخوره، حالا این بچه این گوشت رو بخوره یا نخوره به مادره چی میدن؟ محبت داره. اما با این حال پدر و مادر مثلا در کهولت یه نیاز توجه دارن، چون عاطفه دارن، انسانن. امام اینطوری نیست، خیلی تنزل میده و تواضع میکنه امام که بشه انیس رفیق ما. جاده محبت بین ما و ائمه جاده یه طرف است، همه لطف از اون طرفه. این طرف دیدید ما با حضرت حق هم میگیم خیر و که الینا نازل، همش از جانب تو خیر میرسه، ما کاری برای خدا نمیتونیم بکنیم. امام مظهر اسم غنی خداست، ما کاری برای امام هم نمیتونیم بکنیم، منتها اون محبت داره، عاطفه داره. بعد فرمود که و مفزع العباد، امام مفزع، پناهگاه، پناهه. این ادبیات در تاریخ تشیع انقدر تکرار شده که به جای لفظ امام گاهی لفظ مفزع رو استفاده میکردن. مثلا اومده به امام صادق علیه السلام میخواد بگه آقا جون فدات شم، خدای نکرده زبونم لال شما تورید شد، ما بریم سراغ کی؟ گفته جایل تو فداک ان حدث بک حدثون، خدای نکرده آقا جان یه بلایی سر شما بیاد، به من نفزع و یفزع الناس و بعدک، ما و مردم به چه کسی پناه ببریم؟ یعنی امام بعد از شما کیه؟ میدونی این حرف دقتش، دقت کن این حرف یعنی چی؟ اینی که امام مفزعه، یعنی یکی از کارهای اصلی امام اینه که به شما پناه بده، پناهگاهه. پیغمبر سخنرانی کرد، راجع به امیرالمومنین صحبت کرد، اون ایها الناس قد بینت لکم مفزعکم و امامکم و هادیکم، مفزعتون رو توضیح دادم کیه، مفزعتون معلوم شد کیه، پناهتون الان توضیح میدم. به جای اینکه امامتون کیه میفرماد مفزعتون کیه. این چه ویژگی توشه؟ ببینید عزیزان، یه وقتی آدم میخواد با یه نفر ارتباط بگیره، همون آقای بهجت رضوان الله علیه در نظر بگیرید، شما میتونستی نمازشو شرکت کنی، اما اگه قرار باشه بهش باهاش ارتباط بگیری، شاگردش بشی، خیلی مقدمات لازم داره. اولا باید یه سطح علمی داشته باشی که رسیده باشی به اون سطحی که داره تدریس میکنه، مثلا 25 سال تحصیل علم لازم داره، فقط یه طهارتی لازم داره که حالا ایشالله شما دارید، من اونم باید برم پیدا کنم. خواهید اینجوری بود، حالا با امام آقای بهجت چی کار باید کرد؟ خب آدم بیچاره میشه. ولی پناهگاه اینطوری نی. زمان جنگ با صدام ما تو مدرسه‌مون، شما هم اونایی که سن و سال ما رو کم و زیاد دارن یادشونه، تو حیات مدرسه ها دری بود، پناهگاه بود، میرفتیم زیر زمین. وقتی آجر قرمز میزدن و اینا مردم، یا آجر خطر میزدن قبلش، مردم میدویدن برن پناهگاه، جلو در پناهگاه نمیگن بچه کدوم محلی، کی هستی، ببینم علومتو چند شدی، مثلا مشقاتو خوب نوشتی، دفترت مرتبه، بابات ازت راضیه، معرفت کیه. پناهگاه قرار باشه اینطوری باشه که پناهگانی، پناهگاه هیچ شرطی نداره، پناهگاه لازمه فقط یکی بهش پناه ببره، کار به این کارا ندارن که. نه کار شناسایی میخواد، نه شناسنامه میخواد، نه مقدمات میخواد، نه پیش نیاز داره. در روایات ما امام، خوب دقت کنید، پناه مؤمنین نیست فقط، تو زیارت جامعه میگید و کهف الورا، یعنی پناهگاه مردمه. هر کسی پناه ببره. شما تو پناهگاه که نمیگن مسیحی یا مسلمون، پناهگاه دیگه چه پناهگاه که به این کارا کار نداره. بله، در بعضی روایات ما در صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین سلام الله علیه کهف المؤمنین هم داریم. اون یعنی این که برای مؤمنین یه توجهات دیگری هم اضافه تر اضافه بر سازمان داره، کما این که امیرالمؤمنین بابای همه است، ولی فرمود انا ابولیت آما، و فقط بابای یتیمان نیست، بابای همه است. منتها انا ابولیت آما یعنی من به یه شکل ویژه‌ای برای یتاما، یتیمان، فرزندان شهدا و امثالشون پدری میکنم، با یه عنایت بیشتری، یه توجه بیشتری، یه لطف و کرم بیشتری. و این انقدر معروف بوده در تاریخ پناه بودن امام، که حالا جلوتر باز توضیحش میدم، که در کتب مخالفین شیعه این روشنه، یعنی یه حرف درگوشی مخفی نیست، واضحه. مثلا جاهز وقتی میخواد بگه که نگاه شما به امیرالمؤمنین چیه، میگه قد رضیه الرسول عندکم مفزعا و معلما. جاهز کتاب در رد ما نوشته، فحشنامه به شیعه است، میگه از نظر شما پیغمبر علی را مفزع شما قرار داد، یعنی پیغمبر امیرالمومنین را پناه شما قرار داد. تو شعر شاعران عصر ائمه فراوانه، مثلا جناب سید همیری که اگه فرصت شد آخرای جلسه برمیگردم به این قصیده. سید همیری خب میدونید یه شاعر خیلی مهمیه، 2000 قصیده مهم داره و سید الشعراء تاریخ تشیع. البته سید به معنای ذریه از زهرا نیست، به معنای لغوی سید به عنوان اینکه فرزند از زهرا باشه نیست. یه قصیده تو همه قصائدش، دو تا قصیده او خیلی خاصه که علمای ما خیلی بهش توجه داشتن. در این دو تا یکیش هست که چند امام ما پسندیدن قصیده رو، اینقدر شرافت پیدا کرد، چون حرف آخر مصرع دومهاش عینه، بهش میگن عینیه یا قدیریه سید همیری. اونجا میخواد ماجرای قدیر رو که تعریف کنه، میگه پیغمبر نمیگفت امیرالمومنین مولاه. شما تو قرآن هم دیدید دیگه، به خاطر شرایطی که به وجود آورده بودن منافقین، پیغمبر بیان نمیکرد، خدا بهش فرمود بیان کن، والله اعصم و کمن الناس، نمیکشنت. قرآن البته نمیخواد یه پیغمبر میترسه، میخواد شرایط اون زمان رو بگه که خطر جانی داره گفتن این برای پیغمبر. سید همیری مال نیمه اول قرن دوه، میگه که اومدن به پیغمبر سوال کردن، قالو له لو شئت اعلمتنا، یا رسول الله اگه سلامی دونی به ما بگو. چی بگو؟ الى من الغایت والمفزع، غایت ما و مفزع ما کیه؟ حالا غایت ما یه لطافتی داره، میترسم فرصت نشه بهش نیپردازم که یعنی چی. اومدن گفتن مفزع ما کیه، یعنی به جای اینکه بگن امام ما کیه، گفتن مفزع ما کیه. پناه ما کیه؟ پناه بردن آسون ترین کار ممکن بدون هیچ پیش زمینه ایه. من خودم خیلی پایان ماه سفر نگرانم که عرضه نداشته باشم یه بهانه دست امام رضا بدم که بهش پناه ببرم، یعنی نتونم امشب بهش پناه ببرم، خیلی برام ترسناکه، چون هیچ کاری لازم نداره. در تاریخ اینطوری که هر کسی به اهل بیت پناه برده بهش پناه دادن، هر کسی. مثلا واقعه حره شد، مردم مدینه با بنی امیه در افتادن، حکام بنی امیه در مدینه فراری شدن، چون خیلی قبلا اذیت کرده بودن مردم مدینه رو. انقلابیون مدینه هم دنبال این بودن که پوست اینا رو بکنن، اینا فراری بودن، خونه ها رو یکی یکی میگشتن تا اینا رو پیدا کنن. یه خونه بود که نه با انقلابیون بود نه از بنی امیه بود، امام زین العابدین سلام الله علیه بود. انقلابیون گفته بودن خانه امام سجاد رو استثنا نمیگردیم، این احترامو گذاشتن. یه سال تقریبا نبود که از سجاد از اسارت برگشته. این رجال بنی امیه که تو شهر بودن با مردم درگیر بودن، دیدن یه جاست که خانه امنه، 300 تا در بعضی نقلا 400 تا دختر و همسرشون رو آوردن به امام سجاد پناهنده کردن و حضرت پذیرفت. از خاندان بنی امیه یکی از اینا همسر جوان مروان بود. مروان هم با همه اون فضاحتش اومد گفت آقا من یه زن جوان دارم، اینا بگیرن ممکنه، چون خیلی غلطهای زیادی کرده بودن بنی امیه، اینا ممکنه با ما مثلا یه وقتی مقاومت کنه، میشه منم همسرمو خونه شما پناهنده کنم؟ حضرت عمود بله. 6 ماه در خانه امام سجاد 3 وعده غذا میدادن به زنان بنی امیه که پناه آورده بودن. امام پناه همه است، نه پناه مسلمین، نه پناه مؤمنین. البته به شکل ویژه پناه مؤمنین هست، خاص‌تر با عنایات بیشتر. کما اینکه این 60 روز ما شیعه ها بیشتر از جلسات اهل بیت بهره مند بودیم، خیلی های دیگه کمتر بهره مند بودن، ما بیشتر سر این سفره نشستیم. هر کس پناه ببره پناه میدن، هر کس رو بزنه جواب میدن. به قول فرزدق میگه ما قال لا قدت الا فی تشهدهی لولت تشهد و کانت لا اهو نعمو. اگه تو تشهدم لا اله الا الله نبود اونجا هم لا نمیگفت، اصلا نه به کسی نمیگفتن. مأمون با فضل ذوالریاستینش رئیس الوزراش فضل ابن سهل بود، این کشته شد در خراسان. ایرانی های طرفدار فضل ابن سهل میخواستن پوست مأمون رو بکنن، آمد به امام رضا که ولیعهد بود پناهنده شد، پناه آورد. امام رضا میدونه آینده قاتل او مأمونه، ولی وقتی مأمون پناه آورد از رضا اومد سخنرانی کرد، حرف زد، اینا رو آرامشون کرد. آخرای حکومت عثمان امیرالمومنین از مدینه بیرون میکرد، حضرت تو باغهای خودش بیرون مدینه زندگی میکرد. این در حد یه شهروند ساده به امیرالمومنین اجازه زندگی توی مدینه نمیداد. هر وقت شهر به هم میریخ میگفت علی رو خبر کنید بیاد اینا رو آروم کنه. امیرالمومنین نمیفرمود حالا با اون کارهایی که کردی، حالا منو بیرون کردی، حالا منو ممنوع الورود کردی، حضرت میآمد مردم آرام میکرد. اگر کسی به امام پناه ببره امام پناه میده. اینایی که دارم اسم میبرم لازم نیست من بگم نه فقط مؤمنین، مدلشون اینطوریه. قرآن هم اتفاقا مفهوما امام رو پناه معرفی کرده. ببینید عزیزان، بعضیا هستن چند هکتار زمین گندم وقف میکنن، صدها هزار نون در راه خدا میدن، خب این خوبه، اما میزان صدقش که ضریب عمله معلوم نیست چقدره. که شما هم بچه ها که کارنامه میگیرن واحدا فرق میکنه با هم دیگه، همه یه درس ها یه ضریب ندارن، ضریب و ارزش عمل به اخلاصشه. یه خانواده یه دونه نون دادن، به نقلی یه نون و 3 تیکه کردن، مسکین و یتیم و اسیر اومدن اون شب هر کدوم یه تیکش رو گرفتن، یه نون دادن، چند تا آیه در قرآن اومده برای اینا. منتها بیشتر از این که بشارت به اونا باشه، بشارت به ماست. ما اگر یه اتفاق بیفته بگن آه دیشب فلانی اومد اینو گفت، بهمانی هم اینجوری خوند، فعل ماضی استفاده میکنیم، درسته؟ میگیم پریشب تو این میدون یه ماشینی خورد به یه ماشین، فعل ماضی، میگیم خورد، زد، رفتیم. من الان آیات قرآن رو عمدن غلط میخونم بعد اصلاح میکنم. قرآن اگر میخواست صرفا یه واقعی رو تعریف کنه برای ما، باید اینطوری که من میگم میفرمود، باید میفرمود که و اوفو به نظر، اینها به نظرشون وفا کردن، و اطعم الطعام علی حبهی مسکینا و یتیما و اسیرا، و با اینکه نیاز داشتن یا از سر اخلاص به مسکین و یتیم و اسیر غذا دادن. زبان حالشون هم این بود که انما نطعمکم لوجه الله، ما برای خدا دادیم، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه از شما تشکر میخوایم نه پاداش. این یعنی این که اگر مسکین و یتیم و اسیر در خانه امیرالمومنین اومده بودن چکم میزدن نونو میدادن اینا. اونا چه مجیز میگفتن، تشکر میکردن، چه بد میگفتن، اهل بیت به گرسنه غذا میدادن. منتها خدا اینجوری که من خوندم آیاتو نفرموده. خدا خواسته به بقیه هم یه چیزی برسه. ببینید آقا یه وقتی این من هر وقت این آیاتو میخوام توضیح بدم این مثال به ذهنم میرسه. یه وقتی میگن آقا نبودی دیشب اینجا ایسکا صلواتی بود، مثلا نفری نمیم چی میدادن، میگه اه ما نبودیم، یعنی خب گذشت دیگه، وقتش گذشت و یکی روزی شد یکی هم نشد. اما یه وقت میگن اینجا دارن فلان چیز را میدهند، این یعنی چی؟ یعنی الان بری میتونی بگیری، اثرش اینه. یه خاطره ای که تاریخش گذشته باشه نیست. خدا از حال اینا میخواد خبر بده، میفرماد یوفون بالنذر. فعل مضارد عرب برای استمرار و دوام استفاده میکنه. یوفون بالنذر یعنی اینا همیشه وفا میکنه. و یطعمون الطعام، اینا همیشه اطعام میکنن، نه یه بار یه مسکین و یتیم و اسیر رفت اینا بخشیدن، اینا همیشه اگر کسی سراغشون بره اطعام میکنن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا همیشه اطعام میکنن. اونی که عجیبه که به بحث ما مربوطه اینه که به مفزع، به پناه، کسی بخواد پناه ببره حتی ایمان نداشته باشه اونا پناه میدن. خب البته هی تکرار میکنم، بله مؤمن بیشتر گیرش میاد. قصه اینجاست که چند جور نقله. یه نقل اینه که وقتی نذر کرده بودن برای بیماری حسنین روزه بگیرن، روزه گرفتن، یه نون بیشتر نداشتن تو خونه، اومدن شروع کنن بخوردن، یه مسکینی در زد، اینا یک سومشو کندن دادن به این مسکینه. اومدن شروع کنن بخوردن، یه یتیمی در زد، اینا یه سومو. یه نقلی هم هست که میگه سه روز شد، این روز به روز بود، کار ندارم. اینا اومدن تا اینجاش عجیب نیست. اونی که واقعا عجیبه اینه که یک سوم این نونه مونده بود، چهار پنج نفر روزه دار اومدن بخورن، اسیر در زد. اسیر در مبانی آیات و روایات ما به معنایی که کسی دستش بسته باشه نیست. در زمان پیغمبر کسی که بره با پیغمبر توی جنگی بجنگه، یه کافری با پیغمبر بجنگه، میخواد بکشه پیغمبر رو، دستگیر بشه، بیارنش، دستشو باز کنن، چاقو رو میکنه تو شکم پیغمبر. هنوز تعیین تکلیف نشده که مثلا جریمه کنن، پول بگیرن آزادش کنن، خدماتی بده آزادش کنن، برده بشه، زندانی بشه، هنوز تعیین تکلیف نشده. همین الان از جنگ با پیغمبر اووردنش تو مسجد که محل حکومت پیغمبره، هنوز تعیین تکلیف نشده. کافر حربی بیاد در این خونه رو بزنه، اینا لقمه فرزندانشون رو میدن به او. هر کی پناه ببره اینا پناه میدن. بعدم خدا نفرموده یه بار این کارو کردن، فرموده و یطعمون الطعام، همیشه اطعام میکنن. اطعام هم عزیزان معناش این نیست که غذا میدن ولی تشنه باشه آب نمیدن. خوردن فرد اصلی مصرفه. دیدی میگن آقا فلانی مالشو خوردن، منظور این نیست که همه اموالش یکی نشسته خورده، یعنی مصرف کرده. حالا ممکنه باهاش خونه خریده، باهاش ماشین خریده. و یطعمون الطعام یعنی هر کسی از اینا غذا بخواد بهش غذا میدن، آب بخواد آب میدن، جهل داشته باشه علم میدن، به ترس امنیت میدن، معنویت بخواد معنویت میدن. معناش اینه. خدا هم گارانتی کرده، آیات قرآن صدق دیگه، میفرماید و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن، همیشه اینطوریه. این یعنی همیشه به اونا پناه ببرید، همیشه مفزعه. خود امیرالمومنین هم فرمود انا ملجأ و کل ضعیف، هر کی ضعیفه من ملجأشم، و مأمن و کل خائف، هر کی میترسه من امنیت میدم. یه روزی یکی از همسران پیغمبر، خب میدونید پیغمبر اکرم با یهود خیبر و بعد باقیشون که جنگید، یه عده جنگیدن یه عده نجنگیدن، قلعه های یهودی ها رو تحویل گرفت، یهودی ها کوچ کردن از سرزمین حجاز. در میان اسرایی که گرفته بودن یکی فرزند رئیس قبیله بود، اسمش صفیه بود. پیغمبر به خاطر اینکه این بزرگزاده بود اسیر شده بود اینو آزادش کرد، بعد ازش خواستگاری کرد. تو ادبیات اون زمان کسی که اسیر جنگی بود میشد مثل همسر باشه، اما پیغمبر میخواست به او احترام بذاره، آزاد کرد، خواستگاری کرد، میتونست بگه نمیخوام، انتخاب کرد، با پیغمبر ازدواج کرد. یه مدت که گذشت یه روز اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله، هیچ یک از همسران شما نیست الا اینکه ولها عشیرتون، اینا همه خانواده دارن تو مدینه، فک و فامیل دارن، فان حدث بک حدثون، اگر شما یه اتفاقی برات بیفته، الا من الجئو، به کی من پناه ببرم؟ پیغمبر فرمود الا علی، به علی پناه ببر. یکی از معانی امام اینه که امام پناهه. میدونید نکتش کجاست؟ نکتش اونجاست که اگر من اینو بدونم هرچه روسیاه بشم پناه پناه هست. طبیبی که طبیب خوبه به من میگه فلانی پرهیز کن، چیکار کن، من گوش نمیدم، کار به جایی میرسه باید دوتا انگشت منو ببرن، خدای نکرده دیگه اونجا نمیاد سقلمه بزنه، من که به تو گفته بودم، دیدی گفتم، اینقدر گفتم، دیگه میگه آقا ملامت نکن دیگه، همی که قرار من پامو ببرن خودم میفهمم مشکله دیگه، داغشو زیاد نکن. اونجا طبیبی که دل سوزه میگه حالا طوری نی، عمل سختی نی، ایشالله درست میشه، چون خود این درده هست دیگه، دردو اضافه نمی کنه. امام وقتی پناه میده تو رو آدم نمیاره. حالا قبل از اینکه این حرفو بزنم، من امروز همه جا اینو تاکید کردم، همیشه قبل از اینکه ماه محرم بخواد شروع بشه من یه توسلی به جناب حرم میکنم و ازشون عذرخواهی میکنم، میگم سید الشهدا انقدر تو رو شما نزد، ولی من چون حبیب و آبس و اینا اصلا ربطی به من ندارن، البته جناب حرم به من ربط نداره، ولی حر قبل از توبه یه ذره به من نزدیکه، لذا ما مجبوریم هی دست به دامن جناب حر باشیم، هی اون خاطرات قبلیشو یاداوری میکنیم، این خلاف مرام اهل بیته. جناب حر وقتی آمد محضر سید الشهدا و گفت علیک من السلام یا ابا عبدالله هل یمن توبه، حضر لیست نکرد یکی یکی کارو رو بزنه تو صورتش، فهمون نم یا توب الله علیک، اصلا همون موقع اون طرف را افتادی یا این طرف خدا بخشید، ارفع رأسک یا شیخ، سرتو بلند کن. هر همینی که اومده پیش امام میفهمه بچه های امام تشنن، خودشو داره میخوره، امام کسی بهش پناه ببره دیگه ملامت نمی کن. برای همین دیدی تو پایان عکس بسیاری از زیارت نامه های ما هست، وقتی روسیاه این بیچاره ایم و امام میگیم یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی علیها، آقا گن زدم پروندم سیاه اومدم پیش شما. اگر امام اهل ملامت و تو رو زدن و لیست کردن و آرشیو بدی های من بود، آدم نمیتونست بره، نمیتونست پناه ببره، خلاف پناه بودن پناهه. همین که شما راه اومدی اون ندید میگه رو پناه میده، لذا بعضی وقتا داره اومدن به امام میگن پناه آوردم، حضرت میفهمند اذتب معاذن، به اونجایی که باید پناه ببری آوردی، امنیت داری دیگه، امنیت داری. حالا این شب آخریه، من معمولا این آخر ماه سفر توفیق داشتم حرم امام رضا باشم، امسال به یه جهتی توفیق نداشتم، مثلا از شروع جنگ تا حالا نشده پابوس امام رضا برم، اول یه زیارت با هم بریم. از اذن دخولش یه تیکشو فقط میخونم که آماده بشیم بریم سلام کنیم به حضرت، که بگیم آقا دور و نزدیک نداری، که اشهد و انک تشهد و مقامی، شهادت میدم که داری ما رو میبینی، و ترد و سلامی، سلام ما رو جواب میدی، و تسمع و کلامی، صدای ما رو میشنوی. من نمیفهمم، من محجوبم. بعد یه حرفی میزنیم آقا خیلی عجیبه، آدم با بار گناه یه جا بره اینجوری گندگویی. من یه وقتی فکر کردم هرچی هم پر رو باشم اگه به خودم بود نمیتونستم این حرفو بزنم. این مثالم زیاد گفتم شاید برسونه. دیدید آقا مسجدا حسینیه ها معمولا قرض الحسنه دارن. پر رو ترین آدم دور از محضر شما روش نمیشه بره قرض الحسنه مسجد محل بعد بگه آقا 83 میلیارد وام میدین. یا دیوونه اینجا وامای قرض الحسنه مساجد 5 تومن 10 تومنه بابا 83 میلیارد. اصلا کسی روش نمیشه این حرفو بزنه. اما اگر شما بری جلو دفتر قرض الحسنه مسجد و اینو نوشتن تا 83 میلیارد وام داده میشود، اون وقت آدم جرأت پیدا میکنه بخواد. پایان زیارت اذن دخول امام رضا یه حرفیه که اگه خودشون نگفته بودن انصافا ما رومون نمیشد بگیم. کی ما، من که خودم هر وقت بخوام وارد حرم امام رضا بشم و این توجه دارم که اگر ایکس ری بذارن که هر کسی از جهت معنوی مثل من سیاه روه راندن، اصلا من نباید را بدن تو حرم. کی آدم روش میشه بره بگه آقا من یه جوری تحویل بگیر که هیچکیو تحویل نمیگیری. این از اون 80 میلیارد بالاتر انصافا، پرروگی بیشتری میخواد. اما اونجا نوشته هر دری بخوای وارد بشی تو اذن دخول نوشته بگو فاذن لی یا مولای فی الدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیائک. یا امام رضا منو یه جوری که از همه رفیقات بیشتر میخوای تحویل بگیری به من رابطه بیام تو. بعد یه استدلال داره که کسی تعجب نکنه، میگه فان لم اکن اهلا لذالک، اگر من اهلیت ندارم بله من بدم، انت اهل لذالک، ولی تو امام رضایی، تو امام رضا، من رو خودم که حساب نکردم. به قول قانی لحظه مرگش گفته بود ای خالق لوح و قلم و ارض و سماوات، ما جز در کوی تو نداریم پناهی، شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نداریم گناهی. و عفو که اعظم و من ذنبی، من گناهکارم ولی عفو تو بزرگتر از گناه من. به گناه من باشه بله، ولی به عفو و کرم تو باشه، به پناه تو باشه، به اون جهت من مستحقم. حرم امام رضا حالی سلام بدیم، چون میخوام برگشتنه از حرم بگم باز ببینید به شما چی میگن. یه سلام میدیم از همینجا. یا امام رضا ضعیف و که به بابک، ما از میدان ونک مهمان شماییم امشب. مسکین و که به بابک، گدا در خونتون اومده. عبید و که به فنائک، بنده روسیاهت اومده. السلام علیک یا مولای یا ابل حسن یا علی ابن موسی الرضا، انظر الینا نظرت الرحیمه. زیارت میکنیم انشاءالله امام رضا علیه الصلاه و السلام اون روزی که پرونده اعمال ما داره آبروی ما رو میبره میاد به داد ما میرسه انشاءالله. میخوای بیای از حرم بیرون یا آدابی داره؟ یکیش اینه که به خدا میگیم خدایا من امیدوار کننده تر از این نقطه‌ای که وایسادم جایی رو نمیشناسم، اگه تو اینجا به ما جواب ندی من نمیدونم کجا باید برم، من بهتر از اینجا پناهگاه بلد نیستم، اگر اینجا به من پناه ندی من دیگه نمیدونم کجا برم. بعد یه عبارتی میگیم، دیدید آقا بچه تازه راه افتاده، بعد این بابایه داره با شما حرف میزنه یا مادره، این بچه چون هی سکندری میخوره زمین هی حواسش پرت بچه است، یعنی هی زیر نظرش داری نخوره زمین، یا خدای نکرده فرزندی منحرفه، پدر مادر بیشتر مراقبت میکنه. داره میایم از حرم بیرون به امام رضا میگیم اجعلونی من همکم، منو مد نظرت قرار بده، من از اونایی هم که سرتو برگردونی میخورم زمین، من به توجه دائمی نیاز دارم، اجعلونی من همکم، من جز دغدغه هات داشته باش. یا امام رضا من یه شیعه ایم که سرتو برگردونی میفتم، اجعلونی من همکم سیرونی فی حزبکم، من میدونم به درد نمیخورم ولی دوست دارم جزو شما باشم، ادخلونی فی شفاعتکم. حالا یه تتمه عرض کنم بعد روزه بخونم انشاءالله آقا حنیف منو میبخشه. اینی که به شما عرض کردم امام مفزع پناه، شما خیال نکنید برای بیچاره ها گفتن، و من تأکید کردم که بیچاره ها را هم شامل میشه. عزیزان، برای کی بشارت بزرگیه که امام پناهه؟ خوب دقت کنید، اول برای امام حسن و امام حسین و امام رضا و اهل بیت بشارته که به امیرالمومنین پناه ببرن، منتها از کرمشون امیرالمومنین رو پناه ما هم قرار دادن. خوب دقت کنید، اینی که من عرض کردم لطف خدا به ائمه است، از کرمشون به ما هم دادن. دو سه تا روایت میخونم ببینید، اون شعر سیدم اشاره کردم، حالا اینجا یاداوریم شد که بگم. ببینید آقا، امام صادق علیه السلام فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی من، بابام امیرالمومنین ولی برام مهمتره که مولامه. امام هادی در زیارت قدیریه به امام هادی ثروت معنویش چقدر در قیامت، به امیرالمومنین عرض میکنه مولای انت الحجت انت العدت للمعاد، همه دار و ندار من تو قیامت توی، یعنی بقیه داراییام در برابر این چیزی به حساب نمیان. من نمیخوام بگم ما مثل امام هادی از ولایت امیرالمومنین استفاده میکنیم، اینو نمیخوام بگم، ولی اون چه به امام هادی خدا داده به ما هم داده. مثل در شاهواریه که به یه نفر میدن نگه میداره، یکی میشکنتش خدای نکرد. لذا در روایات ما هست سید ابن طاووس در مهجد دعوات آورده که امام رضا و امام کاظم این دعا رو میخوندن، امام کاظم زیاد این دعا رو میخوند. یه تیکشو میخوام بگم، دعاش دو سه صفحه است که خدایا روز قیامت، امام کاظم اینو زیاد میخوند، خدایا روز قیامت یوم ندعو کل اناسن به امامهم، روزی که هر کسی رو با امامش استداش میزنن منو زیر پرچم امیرالمومنین ببر. امام کاظم این حاجتشه، همون که حاجت ما هم هست. باز تکرار میکنم، نمیخوام بگم شأن ولایت مداریشون مثل ماست، قابل قیاس نیست. میخوام بدونیم که ما باید خیلی قدرشو بدونیم. حالا اینو نگاه کنید، سید همیر این قصیده اینیه که گفت یه بیتشو اولش خوندم، چند تا امام ما پسندیدنش. در روایتی هست که امام رضا علیه السلام فرموده خواب دیدم جدم رسول خدا رو، امام رضا فرموده خواب دیدم جدم رسول خدا رو. بعد از این که عرض سلام کردم، پیغمبر اجازه داد که با امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین علیهم السلام هم سلام کنم. فرمود این بابات حسین ابن علیه، این بابات علی ابن ابی طالبه، یعنی اجازه داد که ما در محضر او سلام علیک کنیم. بعد پیغمبر به من فرمود سلم علی شاعرنا و مادهنا، به شاعر ما و مداح ما سید همیری سلام کن. سلام کن معناش اینه که به امام رضا حضرت رسول فرموده یه دستی سر گوش این شاعر ما بکش، یه توجهی بهش بکن، یعنی تکریمش کرد پیغمبر. بعد امام رضا میفرماد اونجا به سید دستور دادن شعر بخون، این شعر عینیه‌ای که من چند بیتشو میخوام بخونم، یه بیتشم اول جلسه گفتم و خوند. این تیکش محل بحثمه که موضوع پناه بردنه. میگه سید شعر رو که خون رسید به اینجا که فناس و یوم الحشر رایات و هم خمسون، مسلمین روز قیامت پنج دسته میشن. فناس و یوم الحشر رایات و هم خمسون و منها حال کن اربع، و چار تاشون میرن جهنم، یعنی گروه بندی میکنن چار گروه جهنمی هن. فرایت العجل و فرعونها، یکی رایت اون سامری امته، عمدن خلاصه میکنم چون تو فضای عمومیه. فرایت یقدمها هبترون، یه پرچم دست قاتل از زهراست، یکی دست اون یکی، یکی هم دست اون یکی. اربعتون فی سقرن اوده او، این چهار گروه میرن جهنم. امام رضا میفرماد داشت میخون، اهل بیت محضر پیغمبر دارن میشنون. بعد سید بیت بعدی رو خوند، گفت ورایتون یقدمها حیدرون، یه رایت پنجمه که دست امیرالمؤمنینه، و وجهه، یعنی صورتش، و وجهه کالشمس اذ تطلع، صورتش مثل خورشید میدرخشه. امام رضا میفرماد خب یعنی چی؟ یعنی مؤمنینی که بهش میرن پناه به این پرچم میبرن. امام رضا میفرماد تا این بیت و خون که فرایتون یقدمها حیدران، همه اهل بیت بلند بلند گریه کردن. عزیزان، زیر پرچم امیرالمومنین بودن بشارت برای حضرت زهراست. خدای ارحم الراحمین، خدای فیاض علی الاطلاق، خدای جواد مطلق اینو به ما هم عطا کرده، ما هم پناه به امیرالمومنین ببریم. خداوند انشاءالله ما رو در دنیا و آخرت زیر پرچم امیرالمومنین قرار بده. من چند تا دعا کنم، توسل کنم. خدایا این نشست و برخاست ما رو بعد از 50-60 روز در محضر اهل بیت، در خیمه اهل بیت که خدا امسال برای شما روزی کرد که خیمه اهل بیت، روزه اهل بیت و وسط جهاد فی سبیل الله داشته باشی. هنیئا لکم، خوش به حالتون. خدایا این نشست و برخاست رو به امضا و رضایت امام زمان ارواحنا له الفدا برسان. عرض سلام و ادب ما به محضرش ابلاغ بفرما. زیارت روی مبارکش، شهادت در راهش، خدمت در آستانش نصیب همه ما بفرما. خدایا این محرم و سفر آخرین محرم و سفر قبل از ظهور امام زمان قرار بده. خدایا رهبر شهید ما، امام راحل ما، علمای ما، پدر مادرای ما، شهدای ما، اموات ما با سید الشهدا محشور بفرما. خدایا رهبر عزیز ما، رزمندگان ما، مردم ما، حاضرین در این میدان، بستگانشون در پناه خودت مسون و محفوظ بفرما. خدایا اونهایی که این میدان ونک رو رونق دادن در دنیا و آخرت، اونها رو تنها نگذار. اونایی که خدمت کردن، از مدیران، مسئولین، موکبداران اطراف، این 160 فکر کنم 6 چقدر شب، 59 شب، 60 شبش در محرم و سفر، خدایا این خدمتی که صورت گرفت و خدمت به امام زمان قرار بده، نقطه عطف پرونده همه قرار بده، مایه مغفرت همه قرار بده، خروج ما رو از ماه سفر با خروج ما از گناهانمون، پوشیدن لباس تقوا و مغفرت قرار بده. هر کس در این میدان صدای منو میشنوه یا نمیشنوه، حاجتی داره، همی غمی، بالاتر از توقعش خدای حاجاتش رو روا بفرما. همه بیماران شفا عنایت بفرما. به زودی ما رو یه زیارت دوره همه اهل بیت مشرف بگردان. نصرت از رو بر ما نازل بفرما. با دست ما رؤسای کفار رو نابود بگردان. سر اون فرمانده هاشون رو زیر پای مردم ما قرار بده. ما رو مایه عبرت تاریخ قرار نده. ما رو مهیای دفاع و ظهور حضرت حجت قرار بده. خب چون شب آخر بنده است، البته فردا شبم هست و قاعدتا شبهای بعدم اعلام میکنن چجوریه، اما چون داریم از ماه سفر خارج میشیم، بالاخره یه توجهی هم بکنیم به صاحب سفره، صاحب عزا، به سفره‌دار اصلی، به محور اهل بیت، به امید و پناه اهل بیت. همه ما وقتی خودشون بیمار میشدن به مادرشون پناه میبردن. امام باقر سلام الله علیه تب کرده بود، سر مبارکش درد میکرد، راوی میگه رفتم دیدم رو به قبله نشسته، داره میگه فاطمه تو بنت محمد، داره اسم مادرش رو صدا میزن. حالا چون روز شهادت امام رضا بوده، من وام میگیرم از یه جمله امام رضا روزه میخونم. یه نفر اومد به امام رضا گفت آقا جان فدات بشم، نظر شما راجع به اون دو نفر چیه؟ حضرت فرمود برو آقا، الان وقت این حرفا نیست. گو آقا شما حجت خدایی، خب من به کی پناه ببرم، از کی بپرسم با بتونم قبول کنم؟ یه جورای انگار حضرت وادار شد جواب بده. حضرت اینجوری پاسخ داد، فرمود کانت لنا ام صالحه، یه مادر صالحه ای داشتیم، ماتت و هی علیه ما ساخته، وقتی شهید شد از دست اونا خیلی خشمگین بود. حالا روزه صدیقه طاهره خیلی مفصله. من دو تکشو اشاره میکنم که ما هم یه چیزی توش بهره برده باشیم. اولا خدا رو قسم میدم به حضرت زهرا که ما جز اون کسانی باشیم که تو پهنه محشر این صدا رو میشنویم و دلمون غنج میره. در محشر که همه بیچارن، همه دهنها بسته است، یا یه صدایی به گوش همه میرسه که یا اهل المحشر نکسوا رؤوسکم و غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله الى الجنه. فاطمه زهرا میخواد وارد بهشت بشه. یکی از ویژگی های مادر اینه که تنها خور نیست، میاد محاذی عرش قرار میگیره، شروع میکنه گریه کردن. خطاب میاد یا فاطم، این مرخم کردن یعنی فاطمه جان، لکه اندی الرضا، هر چی تو بخوای فراهم، گریه نکن. اونجا نقل شده مادر ما به خدا عرض میکنه یا رب به شیعتی و شیعت بدون شیعه هم وارد بشم. حالا روزه صدیقه طاهره رو اون بخشی میخونم که یه سهمی ما داریم. عزیزان، ما بالاخره مجبوریم در این روزگار. یه زمانی میشه محرم و سفر، یه زمانی میشه یه وقت دیگه، یه زمانی لباس عزا تنمونه، یه وقتی لباس عزا تنمون نیست. اما اهل بیت خیلی صدمه خوردن این ماه پیش رو. حالا ما نمیدونیم دقیق چه زمانی لگد به اون در زدن، ولی احتمالا در این ماه پیش روه که دیگه ما البته از عزا خارج میشیم که مهیای فاطمیه بشیم. همین ماه پیش روه که تناب گردن امیرالمومنین بستن رو زمین کشیدن. تو همین ماه پیش رو جلو چشم بچه ها لگد زدن. حالا واقعه تمام شد. عرض کردم اون تکه ای از روزه رو میخوام بخونم که صدیقه طاهره هوای ما رو داشته. صدیقه طاهره وصیت کرده بود که باید شبانه و مخفیانه همه اتفاقا بیفته. چه دلیل؟ برای اینکه به ماها، به شیعیانشون بعد از خودشون خبر برسه دیگه. یعنی به خاطر ما صدم میخوردن. چون باید شبانه این اتفاق میافتاد، همه چی جلو چش بچه ها بود. این بچه ها جگرشون آب شد. اگر قرار بر مخفیانه بودن نبود، خب بچه ها رو جای دیگه ای می بردن جلو چشمشون اتفاقات نیفته. مغتسل یعنی تخته یا سنگی که متوفا رو روش می زارن، غسل می دن، کفن می کنن. حضرت فاطمه شو روی مغتسل گذاشت، از زیر لباس دست کشید، گاهی سر به دیوار میذاشت گریه میکرد، گاهی بلند گریه میکرد. یه لحظه ملتفت شد، پشت سرشو نگاه کرد، دید این بچه ها دارن جون میدن، قالب تهی میکنه. این بچه ها انقدر دلشون برای امیرالمومنین سوخته بود، کسی وایسه یه پسر 7 ساله ببینه دارن مادرشو غسل میدن مگه میتونه خودشو کنترل کنه؟ اما دلشون برای امیرالمومنین سوخته بود، ساکت وایستاده بودن. حضرت دید رنگشون شاید پریده، دارن جون میدن، خیلی دلش سوخت. فرمود یا حسن، حسن جان، و یا حسین، و یا زینب، و یا ام کلثوم. تا اینجاش بچه هاشن، از این به بعدش به مام رب داره. نگاه کردید فزن وایستاده، فرمود و یا فزه. من نمیخوام بگم فزه شأنش با ما یکیه، ولی ما مدل فزه مادرمون فاطمه زهراست. فرمود و یا فزه هلم متزود من امکم، بیایید از مادرتون توشه بگیرید. فهاز الودا، این بار آخره، و لقاء الی یوم القیامه، دیگه مادرتون رو نمیبینید. ماجرا گذشت، تمام شد. یه چند روزی امیرالمومنین از خونه نمیومد بیرون. اصحاب نگران بودن، میگفتن دق میکنه آقا، نکنه جون بده. آمدن بالاخره امیرالمومنین رو با اصرار از خونه آوردن بیرون. گاهی تو بقی را میرفت با فاطمه صحبت میکرد، گاهی هم یه گوشه بقی پاهاشو بغل میگرفت بلند بلند گریه میکرد. از حالا عمار بود یا کی بود اومد گفت آقا شما امام مایی، ما به شما باید اقتدا کنیم در صبر. گاهی یهو یه جوری بلند زجه میزنیم ما جگرمون پاره میشه. یاد چی میفتی یا امیرالمومنین؟ فرمود که فلما وضعتها علی المغتسل، وقتی تن سبک زهرا رو رو مغتسل گذاشتم، خب باید دست میکشیدم زیر لباس، وجدت ضلعا من اضلاعها، دستم به اون استخوانی که